سلام، شش و نیم شنبه وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان. خبرها را با آخرین تحولات اوکراین آغاز میکنم. ویتالی کلیچکو شاروال کیف میگوید که نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را محاصره کردند. به گفته او قصد دارند که آن را از طریق محاصره در حال که عملات مسکو به شهرهای دیگر اوکراین ادامه دارد تصرف کنند. کلیچکو امروز به بخش روسی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد گفت که نیروهای اوکراینی همچنان به مختل کردن تلاش‌های نیروهای روسی برای تصرف کیف ادامه میدند. او وضعیت در کیف را پرتنش خواند، اما تاکید کرد که با وجود گلوله‌باری شدید از سوی نیروهای روسی بخش ارتباطات در این شهر به درستی کار می‌کند. اداره خدمات اضطراری دولتی اوکراین گفته که از آغاز عملات روسیه به این کشور بیش از 2000 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند، اما این رقم به گونه مستقل تا هنوز تایید نشده. اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های جدید علیه بلاروس به دلیل کمک به روسیه در تهاجم غیر موجه به اوکراین موافقت کرد. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در بیانیه امروز گفت که هدف تحریم‌ها علیه افراد در بلاروس است که در کمک به عملات به اوکراین همکاری کردند. در این تحریم‌ها برخی از اقلام به ویژه چوب، فولاد و پتاسیم شاملند. الکسی ناوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون روسیه خواستار تظاهرات روزانه علیه تهاجم روسیه بر اوکراین شده و گفته که روسیه نمیتواند به یک ملت به گفته او خاموش و وحشت زده مبدل شود. ناوالنی در رشته پیام‌های در توییترش امروز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد کرد. ناوالنی سرسخت‌ترین منتقد پوتین در 2021 پس از برگشت از جرمنی به روسیه زندانی شد. دینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت به سوی ثبات و آینده بهتر استفاده کند. خانم امیری روز گذشته در رشته پیام های در توییترش گفت که در چند روز گذشته با شمار از مقام های زن در قطر در مورد حمایت آنها از زنان و هنرمندان در افغانستان صحبت کرده. و بورد رهبری بانک جهانی پلان را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آن را اجازه می دهد. نظر به اعلان بانک جهانی، برای این پول در بخشای تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه های خانوادگی نیاز عاجل دیده می شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 0. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. تظاهرات امروز تظاهرات برخی از کارمندان پیشین استرا محکمه امروز در شهر کابل. وزارت امور خارجه امریکا در پیوند به نقض حقوق بشر در افغانستان خواستار افزایش فشارها بر طالبان شده. از یک آگاه امور پرسیده ایم که چرا طالبان موارد حقوق بشری را در افغانستان مراعات نکردند.
حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است، اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است.
در ادامه در مورد معدن مس عینک افغانستان جزئیات داریم.
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ کشور ماست که یک سرمایه ملی کشور و افغانستان است.
پیام های شما در ادامه نشر می شوند.
مردم مهاجری که میان طرف ایران، خانواده، زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن.
در مسائل بین المللی از تحولات در مورد اوکراین به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتنگ هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با من است. شما را از کارمندان پیشین سر محکمه میگویند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان در یک تجمع اعتراضی در کابل خواهان پرداخت حقوق 6 ماه و سوقشان به تقاعد شدند. مسئولان سر محکمه حکومت طالبان تا حال در پیوند به خواست و ایده های معترضان چیزی نگفتند، جزئیات در این گزارش.
ما منتبعی همین کشور هستیم، ما حق داریم، ما معاش بگیریم.
این کارمندان پیشین استرا محکمه شکایت دارند که نگهبانان استرا محکمه و دیگر نظامیان حکومت طالبان تجمع اعتراضیشان را برهم زده و اجازه تداوم اعتراض را به آنان ندادند. آنان که شمارشان را حدود 200 نفر میگویند به روز چهارشنبه در برابر ساختمان استرا محکمه دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که با حاکمیت طالبان از وظیفه برکنار شده و حتی حقوق 6 ماهه‌شان پرداخت نشده است. قاضی شعیب و خالد مقدم دو تن از این قاضیان معترض.
شش ماه معاش باید بتن به اینا بعد از تقاعد حقوقی خودشان رو بتن. همین دو تقاضا ما داریم از این حکومت.
تجمع ما بدون کدام دلیل موجه از طرف نظامی های سر محکمه و نظامی های امارت اسلامی پراگنده شد.
معترضان ادعا دارند که در کنار تحصیل در رشته های حقوق و شرعیات تجربه کاری چند ساله در نهادهای عدلی و قضایی دارند و طالبان به جای آنان افراد غیر مسلکی را گماشتند. پیش از این نیز کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به شمول سر محکمه در پیوان با برکناریشان از سوی حکومت طالبان دست به اعتراض زده بودند. تلاش کردیم در این مورد نظر مسئولان استرا محکمه و سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا کنون به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی در پاسخ به اعتراض قبلی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی گفته بود که برخی از قضات به دلیل دست داشتن در بی‌عدالتی ها و فساد برکنار شدند و درباره سرنوشت برخی ها گفته بود که تصامیم گرفته خواهد شد، چیزی که قضات پیشین استرا محکمه آن را رد می‌کنند و تأکید دارند که حکومت طالبان با این اتهام 2500 قاضی را از کار برکنار کرده، اما آنان در این باره آماده حسابدهی هستند. شماری از کارمندان حکومت پیشین که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند به دلیل مشکلات اقتصادی کشور را ترک کرده و شماره هم به شمول قضات استرا محکمه که تا هنوز در کشور باقی ماندند از مشکلات شدید اقتصادی شکایت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواستار افزایش فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان شده. آقای بلینکن گفته که باید تلاش‌ها برای جلوگیری از یک بحران فزاینده بشری دو برابر شود. جزئیات در این گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است تا فشار بر طالبان را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند. آقای بلینکن دیروز در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید زیر فشار قرار گیرند تا به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند. آقای بلینکن خواستار دو برابر شدن تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان شد. خواستیم در این باره واکنش طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که متحد به تامین حقوق بشر هستند. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان در افغانستان میگوید که باید از توانایی دختران و زنان افغان برای بهبود افغانستان استفاده شود و گفته که افغان‌ها باید به جای برسند که در خور آن هستند. بانو امیری در سفر به دوحه با مقام‌های دولتی قطر در پیوند به موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر در افغانستان، زنان افغانستان و نقش جهان اسلام در این زمینه گفتگو کرده است. بانو امیری افزوده تفاهم مشترک این است که توسعه افغانستان در گرو پیشرفت زنان، دختران و جامعه آسیب پذیر است. او تاکید کرده که با کار مشترک با جهان اسلام در پیوند به مشارکت دختران و زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از منظر اسلام ادامه خواهند داد. در همین حال دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که به سیاست مملو از توهین خود در برابر دختران و زنان که بحران انسانی را عمیق‌تر کرده است پایان دهد. این سازمان در گزارش جدید زیر عنوان ریشه‌های اقتصادی بحران بشر دوستانه گفته که سازمان ملل، کمک کنندگان و همه سازمان‌های بین‌المللی باید به طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق بشر پایان دهند و برای ایجاد یک مکانیزم قوی‌تر برای نظارت بر حقوق بشر اطمینان دهند.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان برخی محدودیت ها را بر زنان وضع کردند. در تازه ترین مورد بر اساس تصمیم حکومت طالبان زنان بدون محرم نمی توانند به خارج از افغانستان سفر کنند. در رابطه با هشدار تازه آمریکا و نقض حقوق بشر در افغانستان با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مصاحبه کردم و در نخست ازش پرسیدم که افزایش فشارهای بیشتر از سوی آمریکا به طالبان به چی معنا و برایم گفت.
بزرگترین فشار امریکا به طالبان همیست فعلا که نامشان از لیست سیاه نورداشته، در حالی که در توافقنامه دوحه دو سال پیش بود و اما امریکا هم میگه که توافقنامه دوحه تکمیل نشده و از او خاطر ما تکمیل نمی کنیم از طرف خود، و طالبان هم میگن که تکمیل نشده و نام ما از لیست سیاه خارج نشده. پس این حالت میتونه دوام کنه و اما فشار اصلا سر مردم افغانستان است، مشکل طالبان نیست. طالبان حال حکومت هم گرفتن و اونا قبل از یام پول خود داشتم آلیام عواید گمرکات دارن. فشاری که فعلا اعمال میشه نتیجه شیست که مردم در افغانستان فعلا به این رسیدن که گرده خود بفروشن.
طالبا به نظر شما چرا خواسته های غرب به خصوص از امریکا را در رابطه به رعایت کردن حقوق بشر به خصوص حقوق زنا و دخترها این مد نظر نمیگیره، با وجود که میخواید این با غرب تعامل کنه به رسمیت شناخته شوه؟
به خاطر که ببخشید حقوق بشر برای طالبان یک پدیده خارجی است. ما هستیم، ما افغان ها که یک نقش داریم که باید است که بگویم که حقوق انسان در دین ما تعریف شده بر زن و مرد و او حقوق باید است که احترام شوه و طالبان را از راه همون چیزهایی که خودشان عقیده دارن باید همراهشان حرف زده شود. نه ایز که ای یک پدیده خارجی است ای را تو قبول کن. و طالبان خودشان میگن که جنگجویان ما در این 20 سال در کوه بودن، در جاهای دیگه بودن، در مکتب شما مردم نرفتن که این چیزها را بفهمن یا روابط اجتماعی را با زنان تحمل کنن. پس ما باید است که با یک نحوه دیگه، بر یک میتود دیگه با طالبان یک گفتمان داشته باشیم که این مسائل به اساس خود دین و کلتور افغانستان که یک کلتور متنوع است به طالبان در میان بگذاریم.
ادامه وضعیت حقوق بشری در افغانستان همین طور که امیال جریان داره، ای در دراز مدت چی تأثیرات خود بر افغانستان خواهد داشت؟
بزرگترین تأثیراتش این است که مهاجرین از افغانستان سرازیر میشن، مردم بسیار دیر در یک وضع اختناق نمیتونن زندگی کنن و فقر هم آل بسیار حاد شده مثلا، و حکومت اگر اعمال فشار کنه.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که حکومت طالبان بر بی‌طرفی خود در جنگ بین اوکراین و روسیه تاکید دارد، اما نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که به فیصله نامی این سازمان در پیوند به حمله روسیه بر اوکراین رأی مثبت میدهد. با استفاده از این رأی افغانستان رسما به کشورهای میپیوندد که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده. جزئیات در این گزارش.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است به فیصله نامی سازمان ملل در محکومیت حمله روسیه به اوکراین رای مثبت دهد. آقای فایق در پیامی که دیشب به رادیو آزادی فرستاده بود این موضوع را تایید کرد اما جزئیات بیشتر نداد. با این رای افغانستان رسما یکی از کشورهای خواهد بود که حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکند. خواستار خروج بیدرنگ نیروهای روسیه از این کشور است و از روسیه میخواهد که به حاکمیت ملی کیف احترام بگذارد. بدون بالا حمله روسیه به اوکراین، حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آنها نشر شده، با حفظ بی‌طرفی خود بر حل مناقشه از راه گفتگو تاکید کرده است. اکنون ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضع نصیر احمد فایق را نظر یک شخص می‌خواند و می‌گوید او از افغانستان نمایندگی نمی‌تواند.
آقا نو افغانستان سازی توپ نیست که یو شخص دغه گیدل خپل نظر ویل. افغانستان را نظر
افغانستان پیش از این با حفظ سیاست بی‌طرفانه خود در جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز پشتیبانی هیچ طرفی را نکرده است. اما آیا در دنیای امروزی که روابط و توافق حرف اول را می‌زند، سیاست بی‌طرفانه سودمند خواهد بود؟ نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
چون در جهان همیشه قدرت‌های بزرگ بوده، به خصوص دو قدرت همیشه بوده، دیروزان بوده، امروز هم است و فردا هم خواهد بود، و کشورهایی که بی‌طرف می‌باشند همیشه در وضعیت بدترین یا در شرایط بدترین قرار می‌گیرند. تصمیمی که سفیر سرپرست افغانستان در ملل متحد گرفته که خلاف یا علیه روسیه رای می‌دهد، من فکر می‌کنم خیلی زیاد منطقی است.
فیصله‌نامه برای محکومیت حمله روسیه بر اوکراین از سوی کشورهای اروپایی با هماهنگی اوکراین تهیه شده و برای رای دادن واگذار می شود. دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل باید به این فیصله نامه رای مثبت دهند. هرچند این فیصله نامه جنبه الزام آور نخواهد داشت، اما راه را برای منزوی کردن بیشتر روسیه هموار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 193 کشور عضو سازمان ملل 100 کشور از این قطعنامه پشتیبانی کرده و برخی نیز رای ممتنی دادند.
از آخرین تحولات در اوکراین در خبرها گفتیم که شاروال کیف ویتالی کلیچکو گفته که نیروهای روسی پایتخت اوکراین در حال حاضر محاصره کردند. جو بایدن در اولین سخنرانی سالانه خود به حیث رئیس جمهور آمریکا به مردم کشورش درباره بحران جاری جنگ روسیه در اوکراین، اقتصاد آمریکا، شیوع ویروس کرونا و دیگر مسائل حرف زد، اما او در سخنرانی خود کدام اشاره به افغانستان نداشت. جزئیات با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در این سخنرانی خود که تقریبا یک ساعت را در بر گرفت، درباره بحران اوکراین، اقتصاد آمریکا، شیوع کرونا و اصلاحات در قانون به ارتباط داشتن اسلحه و حق رای دهی سخن گفت. جو بایدن تاکید کرد که اکنون آن لحظه فرا رسیده که ملت آمریکا باید با چالش‌های زمان خود مقابله کند و بر آن فائق آید. رئیس جمهور بایدن در حالی که اعضای کنگره بیرق‌های زرد و آبی اوکراین را در دست داشتند، درباره بحران جنگ روسیه و اوکراین گفت که او قلمرو هوایی آمریکا را بر روی پروازهای روسیه فوراً مسدود می‌کند.
6 روز پیش رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سعی کرد تا بنیاد جهان آزاد را متزلزل کند. گمان می‌کرد که جهان آزاد به تهدید او تن خواهد داد، اما او در محاسبه خود سخت اشتباه کرد. او فکر می‌کرد که با داخل شدن او به اوکراین جهان عقب نشینی خواهد کرد، اما او با دیوار نیرو روبرو شد که هرگز تصورش را هم نکرده بود. او با مردم اوکراین روبرو شد.
در جریان این سخنرانی، اوکسانا مارکاروفا، سفیر اوکراین در آمریکا، در کنار جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، در لوژ مخصوص در مقر کنگره قرار داشت. شیوع کرونا و اقتصاد کشور چون همیشه جایگاه خود را در این سخنرانی بایدن نیز داشت. او قبلا به یک نشست مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کرده بود، اما این اولین سخنرانی سالانه وی به ملت آمریکا می باشد. جو بایدن درباره کرونا گفت که با در نظر داشت پیشرفت هایی که در این خصوص صورت گرفته، ما به زندگی عادی تر برمیگردیم. کارشناسان به این باورند که تأکید بایدن روی اجماع ملی برای وی در این سخنرانی مفید تمام شد و آغاز سخنرانی با کلمات نیرومند درباره بحران اوکراین این سخنرانی را قوت بخشیده. نورم اورستین از انستیتوت امریکن انترپرایز با صدای آمریکا گفته که در حالی که مردم آمریکا دچار اختلافاتند، دریافت مسائلی که روی آن می توان حمایت کسب کرد مهم است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش با من جاوید نعیمی. در این چند دقیقه برخی پیام های شما را هم داریم که برای رادیو آزادی فرستادید.
مردم مهاجری که میان طرف ایران، خانواده، زن و کودک، بسیار برای اینا اذیت میشن.
از بازی فردای تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش هم برایتان تا لحظات بعد جزئیات خواهیم داد.
میان هر دو کشور دو بازی بین المللی 20 تا انجام خواهد شد.
اما پیش از اینها کار استخراج معدن مس عینک با گذشت 14 سال از قراردادش با یک شرکت چینی هنوز هم آغاز نشده. حکومت طالبان میگوید انتظار می رود کار عملی استخراج از این معدن در ماه مارچ آغاز شود. شرکت MCC چین قرارداد استخراج معدن مس عینک را با میزان سرمایه گذاری نخست 2.9 میلیارد دلار با دولت وقت افغانستان امضا کرده بود که بر اساس آن قرارداد استخراج و تولید مس در سال پنجمین قرارداد انجام شود. با گزارش وزارت معدن و پترولیم، معدن مس عینک دارای 240 میلیون تن سنگ با داشتن 2.3% مس تخمین شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مس عینک رویای دیرینه جهش به سوی خودکفایی افغانستان. بر اساس گزارش وزارت معدن و پترولیم، مس عینک با داشتن 240 میلیون تن سنگ دارای 2.3% مس یکی از بزرگترین معدن‌های مس در جهان شمرده می‌شود. بهای مجموعی آن بیش از 50 میلیارد دلار گفته شده است. بر اساس بررسی‌های نخستین در صورت استخراج مس عینک افغانستان از این رهگذر سالانه حدود 350 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. معدن مس عینک در 40 کیلومتری جنوب شرقی کابل در یک منطقه بایر ولایت لوگر موقعیت دارد. شیرباز کمینزاده رئیس عمومی اتاق صنایع معدن افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درباره اهمیت این پروژه به رادیو آزادی گفت:
معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ کشور ماست که یک سرمایه ملی کشور و افغانستان است. او در رشد صنعت یک نقش بسزایی داره، بله، علاوه ای که در نقش تجارت و عواید کشور ما و در صادرات ما یک نقش برازنده را خواهد داشت. در بخش صنعت برق هم کشور را این معدن به حالت خودکفایی میرساند.
در سال 2008 دولت وقت افغانستان به رهبری حامد کرزی با امضای قراردادی با میزان سرمایه‌گذاری نخستین 2.9 میلیارد دلار کار استخراج معدن مس عینک را به یک شرکت چینی به نام MCC سپرد. بر اساس این قرارداد که برای 30 سال است، قرار بود کار عملی استخراج آن 5 سال پس از امضای قرارداد آغاز شود، اما پس از سنجش‌های نخستین تا هنوز این معدن به مرحله استخراج نرسیده است. اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که در سپتامبر 2017 نشر کرد، به علتهای کندی این پروژه پرداخت. در آن گزارش گفته شده که پذیرفتن شرایط غیر واقع بینانه شرکت MCC چینی در قرارداد از علتهای اصلی دلزنی این شرکت در آغاز کار پروژه پنداشته شده است. یکی از شرایطی که در گزارش این اینستیتوت مثال آورده شده است این است که شرکت MCC باید خط آهنی با هزینه خودش بسازد که از بندر ترخم تا مرز حیرتان با یک راه باریک به سوی معدن مس عینک گسترش یابد و سپس پول هزینه آن را در سالهای دراز از مشتریانی که از خط آهن استفاده می‌کنند به دست آورد، کاری که به باور این اینستیتوت سود بازرگانی چندانی نخواهد داشت. در گزارشی که در وبسایت این وزارت گذاشته شده، چالش‌های موجود فراراه عمل شدن این پروژه چنین خلاصه شده است: طولانی شدن روند حفریات آثار باستانی، عدم موجودیت مقدار کافی منرال فاسفت با کیفیت در کشور جهت خنثی‌سازی سلفوریک اسید یا تیزاب گوگرد به منظور تولید مس خالص در کشور، عدم اقتصادی بودن پروژه خط آهن عینک، تقاضای کمپانی MCC در مورد بازنگری و تعدیل در قرارداد معدنکاری مس عینک و چالش‌های امنیتی در ساحه معدن مس عینک و اطراف آن، چالشی که اکنون با حکومت طالبان و توقف جنگ‌ها در این بخش از میان برداشته شده است. مولای برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در ماه‌های اخیر دو کنفرانس ویدیویی با مسئولان شرکت چینی برای استخراج معدن مس عینک داشتند و این شرکت متعهد به اجرای تمامی مواد اجرایی این قرارداد است. به گفته آقای برهان، کار عملی استخراج این معدن در ماه مارچ آغاز خواهد شد.
در دو کنفرانسی که با آنان داشتیم از آمدنشان برای ما اطمینان دادن. ما مصروف کنفرانس ها با مسئولان این پروژه هستیم و بسیار زود آنان به افغانستان خواهند آمد. ما کاملا متعهد هستیم و هر چیز زودتر انشاءالله در ماه مارچ کار عملی آن آغاز خواهد شد.
استخراج معدن مس عینک یک پروژه بزرگ از نظر اشتغال زایی، افزایش درآمد و توسعه زیربناها برای افغانستان
افغانستان گفته شده است و انتظار می رود با آغاز کار عملی آن حداقل 8500 شغل مستقیم و بیش از 30000 شغل غیر مستقیم در بخش معدن ایجاد شود. آگاهان اقتصادی می گویند استخراج معدن تنها راه برون رفت از بحران اقتصادی و توسعه زیربناها در افغانستان است. بارز حسینی یکی از این آگاهان ضعف دولت‌های حاکم در تأمین امنیت منطقه، بی‌ثباتی سیاسی در کشور و رقابت‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ در افغانستان را دلایل عمده کم علاقگی چین برای استخراج این معدن عنوان می‌کند.
ولی تا زمانی که شبکه راه آهن در افغانستان ساخته نشده، استخراج معدن افغانستان غیر اقتصادی. چنانچه چینی‌ها در همو قراردادی که شما به اشاره کردین در سال 2008 یکی از وجایبی که در قرارداد یا تعهداتی که دارن ساختن یک خط آهن از خود معدن حسینک الا چینه. به اساس استخراج معدن افغانستان به او سادگی که در گاهگاه در بیانیه ها و در صحبت ها و در اظهارات مقامات چی در دولت پیشین و چی در دولت کنونی امارات صورت میگیره او آسانی نیست.
در اطراف معدن مس عینک همچنان بیش از 20 مکان ویرانه باستانی با قدمات 2500 ساله از جمله نیایشگاه های بودایی متعدد سده 5 تا 6 میلادی کشف و شناسایی شده است. اکنون وزارت معدن و پترولیم و طالبان میگوید راست با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان در نزدیکی معدن موزیمی برای نگهداری بازمانده های این مکان باستانی ساخته شود. با باور شماری از آگاهان اقتصادی و نیز بر بنیاد گزارش های رسمی دولت های پیشین افغانستان، کابل و پکینگ به وضوح درک می کنند که این نه وضعیت امنیتی و نه وجود سایت باستان شناسی است که مانع پیشرفت پروژه مس عینک در 14 سال گذشته شده است، بلکه مانع اصلی تقاضای شرکت MCC برای بازنگری شرایط قرار داده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. قرار است سلسله از بازی‌های 20 اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش فردا آغاز شود. این نخستین بازی 20 اوره در این سلسله از بازی هاست که برگزار می شود. پیش از این 3 بازی 5 اوره میان دو تیم برگزار شده بود که در 2 بازی بنگلادش و در یکی آن افغانستان برنده شدند. فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که ملی پوشان افغان آمادگی ویژه برای بازی فردا دارند.
قرار است بر روز پنجشنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی بنگلادش نخستین بازی 20 اوره را آغاز نماید. میان هر دو کشور 2 بازی بین‌المللی 20 اوره انجام خواهد شد.
قرار است بعد دنبال دیدار فردا بازی بعدی و آخری 20 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش روز شنبه برگزار شود. و حالا هم بشنویم از شما
پیام‌ها و نظریات شما.
ولی صبوری سی نای حف و تماس شدیم شخصا از انجمن نوبنای هستم. اینم فایسه ما که دبریفی بود ایت سر دلکش معلوم نیست کس بعضی کسا افتزالی گرفته کسا چرازالی گرفته بعضی کسا ایت چیز نگرفته. دگر شما خواهش منسون که نمیده جستجوی کنین که گف در کجاست کی حق ما را از ما مظلوم را میخواد.
مردم مهاجری که میادن طرف ایران خانواده زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن. بسیار کودک‌ها برای اکثر میموره، اکثر به تای ماشین تصادف میکنه، اکثر به دوست میبره. اوی که پاسکا میگیره دواره ور میگردانه که خیزش ها زنده بمونن. همی کسایی که خانواده میارن، زن و بچه ها خون میارن، سرگردان میشن از بله که به تایی راون مورن یا دزدان برن یا دیگه سرگردان میشن. با مخانه خوب مورن، همی به می امارت کمر برست و که امینار معنی کنن، اگه میارن هم از طریقت پاسپورت بیان.
امید تلاشی خانه به خانه که است، این به نظر شخصی خودی من بسیار یک کاری خوب است که دوز یا مثال مردم های قده و طریق مافیا ای گپا گوب میشه. طالب ها به حد نیستن، ما چشم دید خود ما شاهد هستیم که در جای اینا که تلاشی میکنه دیگه در تا اجازه صاحب خانه نباشه داخل خانه نمیشه. بسیار یک تلاشی خوب است دیگه. ما خوش هستیم از امارت اسلامی، خوش هستیم. این کار یک کاری نیک است، بسیار اقدام نیک است.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا، صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرایتان. خدا نگهدار.